long ago and far away. In my old common labor shoes, I turned the world all which way, just because you asked me to. Like unto no other field, simple love is simple truth. There's no end to what I do.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه. شما اینو شب میشنوید، پس من باید بگم شب شما بخیر باشه و من اینو دارم روز ضبط میکنم. هیچ ربطی هم نداشت. خیلی خوب، بعد از مدت زمان خیلی زیادی برگردیم فصل 5 پس از تاریکی رو بخونیم. فاصله زیاد شد، اونم به خاطر اینه که خب گفته بودم که من باید تمام حس و حالش و اینا رو داشته باشم تا یه پادکست رو دوست داشته باشم که ضبط کنم. خب بریم فصل پنجم. فصل پنجم ساعت 1:17 اینطورا. ماری و کاورو از یک خیابان فرعی متروک می گذرند. کاورو می خواهد ماری را به جایی برساند. ماری کلاه لاجوردی بوستون رد ساکس خود را تا ابرو پایین کشیده. با این کلاه به پسرکی می ماند. شاید به همین دلیل آن را همیشه با خود دارد. اینم بگم که من اصلا دوست نداشتم هیچ وقت وسط این کتاب این داستان به اصطلاح نظرات خودم رو بگم، ولی بعضی وقتا دیگه نمیشه دیگه. تو این کتاب کاملا متوجه شدین دیگه، همش اشاره میکنه به این که این دختر مثل پسر راست و اینا، و وقتی من دارم اینو میخونم به معنی این نیستش که من این چیزای مسخره رو باور دارم یا قبول دارم یا هر چیز دیگه ای. یعنی چیزی رو دارم میخونم به معنی این نیستش که من ارتشان باش یکیه. خیلی خوب بریم. کاورا میگوید بابا خیلی خوشحال شدم که تو بودی، نمیدونستم چه گندی بالا اومده. از همون پلکان میانبر که سر راه هتل از آن بالا آمده بودن پایین میروند. کاورا میگوید اگه وقت داری بیا سر راهمون به جایی که میشناسم سر بزنیم. جو، من از آبجو تگری خوشم میاد، تو چطور؟ من مشروب نمیخورم. پس بیا آب میوه چیزی بخوریم، فرقی نمیکنه، باید بری یه جا تا صبح وقت کشی کنی. پشت پیشخانه بار کوچکی نشستند، تنها مشتری ها. یک صفحه قدیمی بن وبستر آهنگ دلخواه من از دهه 50 رو می نوازد. 40-50 تا صفحه 45 دور روی قفسه‌ای ردیف شدند. کارو از یک لیوان بلند نازک آبجو می نوشد. جلوی ماری یک لیوان پریه با آب لیموست. پریه، نمی دونم یعنی چی. پشت بار مسئول بار سرگرم یخ شکستن است. ماری میگوید خوشگل بود نه؟ دختره چینی؟ آره. موافقم، ولی با این جور زندگی خوشگلش دوام نداره. خیلی زود پیر و شکسته میشه. هزارا از اینا دیدم. 19 سال است مثل من. کاورا میگوید آره. قدری آجیل میخورد. اما سن مهم نیست. این جور کار شیری آدمو میمکه. باید اعصاب فولادی داشته باشی وگرنه میسوزی و خلاص. ماری چیزی نمیگوید. دانشجویی؟ تو دانشگاه مطالعات خارجی چینی میخونم. دانشگاه مطالعات خارجی؟ ها؟ درس تموم شد میخواید چی کارشی؟ اگر بشه وقت میخواهم مترجم کتبی و شفاهی آزاد بشم. گمون نمی کنم به درد کار اداری بخورم. چه ناقلا؟ نه بابا، اما از وقتی کوچیک بودم پدر و مادرم میگفتن بهتر خوب درس بخونم، چون که برای خیلی کارا زشتم. کارا با چشمای تنگ شده به ماری نگاه میکرد. تو خیلی هم با نمکی، راست میگم. این حرف رو نمیذارم که دلت رو خوش کنم. زشت میخوای؟ بفرما. سراغ یه خروار از من. ماری ناراحت چانه بالا می اندازد. خواهرم از من بزرگتره، اما هر کس که نگاش میکنه میگه عجب. تا جایی که یادم میاد همیشه من رو با اون مقایسه کردن و مثلا گفتن چطور دوتا خواهر این همه با هم فرق دارن. درسته اگه من رو با اون مقایسه کنن هیچ شانسی ندارم. کوچولوام، سینه هام کوچیکه، موهام فرفریه، دهنم خیلی گشاده و چشام نزدیک بین و آستیگماته. کاورو میخندد. مردم معمولا به این چیزا میگن فردیت. آره، اما اگه مردم از بچگی بهت بگن زشتی، موضوع رو اینجور دیدن آسون نیست. پس سفت و سخت چسبیدی به درس. آره زیاد، اما هرگز از رقابت سر نمره خوشم نمیومد و علاوه چندان اهل ورزش نبودم و نمیتونستم دوست پیدا کنم. پس بچهای دیگه بهم تشر میزدن و وقتی تا سوم درس میخوندم دیگه نمیتونستم برم مدرسه. کاورو میپرسه یعنی میگی مثل یک ترس واقعی بود؟ از مدرسه خیلی بدم اومد. صبحانه رو دور می‌ریختم و دل درد داشتم و الی آخر. ای بابا، من که نمره‌ام افتضاح بود اما مدرسه رو بیخیال بودم. اگر از کسی خوشم نمی‌اومد چنان کتکش می‌زدم که ریقش دراد. ماری می‌خندد. کاش من هم می‌تونستم همین کار رو بکنم. ولش کن، جای فیس و افاده نداره. خب بعد چی شد؟ در یوکوهاما این مدرسه رو برای بچه‌های چینی دایر کرده بودن. در همسایگی دوستی داشتم که میرفت اونجا، نصف کلاس چینی بودن. اما اونا مثل ژاپنی‌ها برای نمره آوردن هرس نمی‌زدن و دوست من هم اونجا بود. پس دلم خواست برم اونجا. البته پدر و مادرم مخالف بودن، اما راه دیگری وجود نداشت که منو بفرستن مدرسه. لابد بچه سرتخ چموشی بودی. شاید. پس این مدرسه چینی بچه‌های ژاپنی رو هم راه میده. شرط و شروط خاصی نداشتن. اما لابد اون موقع یک کلمه هم چینی نمیدونستی. ابداً. اما جوون بودم و دوستم کمکم کرد. بنابراین سریع یاد گرفتم. خیلی خوب بود. کسی آدم رو هول نمیداد. تمام دوره راهنمایی دبیرستان رو اونجا گذروندم. هرچند پدر و مادرم چندان از این قضیه خوششون نیامد. دلشون میخواست برم یه مدرسه پیش دانشگاهی و پزشکی و حقوقدان یا همچون چیزایی بشم. نقش‌ها رو برای ما تعیین کرده بودن. خواهر بزرگتر سفید برفی، خواهر کوچیک‌تر یه نابغه کوچولو. یعنی خواهرت اینقدر خوشگله؟ ماری سر میجنباند و از لیوان خود جرعه‌ای مینوشد. دوره راهنمایی مدل مجله بود. میدونی که از اون مجله‌های مخصوص نوجوانان. کاورا میگوید وای، داشتن همچون خواهر جزدی باید خیلی سخت باشه. اما بگذریم. بعد عوض کردن موضوع صحبت، بگو ببینم دختری مثل تو چرا شب تا صبح تو اینجور جاها میپلکه؟ دختری مثل من؟ خودت که منظورمو میفهمی. هر کس از ظاهرت میفهمه دختر آبرومندی هستی. فقط دلم نمیخواست برم خونه. با خانواده‌ات دعوات شد؟ ماری سر بالا می اندازد. نه، قضیه این نیست. فقط می خواستم در جای غیر از خانه مدتی تنها باشم تا صبح. قبلن هم از این کار کردی؟ ماری ساکت می ماند. کاری می گوید گمانم به من ربطی نداشته باشه، ولی راستش رو بگم اینجا محله این نیست که دخترای آبرومند تو شب رو به صبح برسونن. آدم های خطرناکی این دور برا علافن. من خودم تو چند تا دعوای ترسناک بودم. اینجا بین ساعتی که آخرین قطار میره و اولین قطار میاد خیلی چیزا عوض میشه. همون جایی نیست که روز هاست. A small part of time we share till we hear the sound of wings. I am lost in the dust of the chase that my life brings. How small a part of time we share till we hear the sound of wings. I am lost in the dust of the chase that my life brings. ماری کلاه بوستون ریدساکس خود را از بار بر می دارد و غرق فکر با لبش ور می رود. سرانجام فکری را که به ذهنش رسیده پس می زند و با ملایمت اما قاطعیت می گوید متاسفم، اشکالی نداره که از موضوع دیگری حرف بزنیم؟ کاورا چند بادام زمینی بر می دارد و در دهانش قرچ قروچ می کند. می گوید نه خوبه، بیا حرف دیگری بزنیم. ماری از جیب ژاکتش بسته سیگار کمل فیلتردار در می آورد و با فندک پلاستیکی بیک روشن می کند. کاورا با تعجب می گوید آهای، سیگار می کشی؟ گهگاه، راستش هیچ بهت نمیاد. ماری سرخ می شود اما به زحمت لبخندی زورکی می زند. کاورا می پرسد میشه منم یکی بکشم؟ حتما. کاورا یک نخ کمل لای لبهاش می گذارد و فندک ماری روشنش می کند. در واقع هم دود کردنش خیلی طبیعی تر از ماری به نظر می رسد. دوست پسر داری؟ ماری به فهمی نفهمی سر بالا می اندازد. فعلا به پسرا علاقه ای ندارم. از دختر بیشتر خوشت میاد؟ نه واقعا نمیدونم. کاورا دود سیگار رو فوت می کند و به موسیقی گوش می دهد. حالا که لم داده نشانی از خستگی در چهرهش دیده می شود. ماری می گوید می دونی منتظر فرصت بودم که چیزی ازت بپرسم. چرا اسم هتل رو گذاشتی آلفاویل؟ نمی دونم. شاید رئیس اسمش رو گذاشته باشه. اینجور هتل ها همشون اسمای خرکی دارن. یعنی فقط برای مرد و زنایی هن که میان و کارشون رو می کنن و میرن. تنها چیزی که لازم داری یه تخت خوابه یا همون. تا جایی که ندا بده هتل اق هیچ کس برای اسمش تره خورد نمی کنه. آلفاویل اسم یکی از فیلم های دلخواه منه، از ژان لوک گودار. هرگز به گوشم نخورده. آره واقعا قدیمی، از دهه 60. شاید اسم رو از همون برداشته باشن. دفعه بعد که رئیس رو ببینم ازش می پرسم. خب حالا این آلفاویل یعنی چی؟ ماری می گوید یک اسم خیالیه از شهری در آینده نزدیک، یک جایی در راه شیری. علم تخیلی مثل جنگ ستارگان؟ نه اصلا شبیه جنگ ستارگان نیست. نه جلوه های ویژه داره نه حادثه، بیشتر ادراکیه، سیاه و سفید، پر از گفتگو، در سینماهای هنری نشونش میده. منظور از ادراکی چیه؟ خب مثلا اگه در آلفاویل گریه کنی دستگیرت میکنن و در ملای عام دارت میزنن. چرا؟ چون در آلفاویل داشتن احساسات عمیق مجاز نیست، پس چیزی مثل عشق هم نیست، نه مخالفتی نه طنزی، همه کار را طبق فرمول‌های قابل محاسبه انجام میدن. کاورا سگرمه‌هایش را در هم می‌کشد. طنز؟ طنز یعنی در نظر گرفتن منظر واقعی یا وارونه کسی یا چیزی متعلق به کسی و کشف قرابت در آن. کاورا لحظه‌ای به توضیح مالی فکر می‌کنه، بعد میگه من که چیزی سر در نمیارم، اما بگو ببینم تو این آلفاویل همخوابگی مجازه؟ آره. همون که نه عشق لازم داشته باشه و نه طنز. درسته. کارو از ته دل میخنده. خب فکرش رو که بکنی آلفاویل شاید نام کاملی برای هتل عشق باشه. مردی خوشپوش، میانسال، ریز نقش میآید و در انتهای بار مینشیند. یک کوکتل سفارش میدهد و در گوشی با مسئول بار حرف میزند. انگار مشتری دائمی است که در جای همیشگی مینشیند و مشروب همیشگی خود را سفارش میدهد. یکی از آن آدمهای نامعلومی است که ساکن شهر شبند. ماری از کارا میپرسد گفتی کشتیگیر حرفه‌ای بودی؟ آره، مدت زیادی. همیشه گنده بودم و رزمنده عالی. بنابراین از دبیرستان اومدن سراغم. یک راست رفتم تو رینگ و تمام وقت با دخترهای ناجور بازی کردم. با این موی طلایی ابلهانه و ابروهای تراشیده و خالکوبی عقرب سرخ رو شانه‌هام. چند بار هم از تلویزیون نمایش هم دادن. تو هنگ کنگ و تایوان و اینجور جاها مسابقه دادم. همینجور تو یک کلوب تفریحی محلی، یک کلوب کوچیک. گمان نمی‌کنم کشتی‌گیرای زن رو تماشا کرده باشی. ابداً. آره خب. این هم یه جور خرکی پول در آوردنه. پشتم صدمه دید و در 29 سالگی بازنشسته شدم. توی رینگ خیلی وحشی بودم. بنابراین همچون اتفاقی اشتراب ناپذیر بود. من خشم بودم. اما هر چیزی حدی داره. برای من این مسئله شخصیه. نمیدونم چطور کارا رو نیمه کاره بذارم. به نظرم جماعت رو خوشحال میکردم. غریب جمع که شروع میشد به سرم میزد و کارهایی بیش از حد لزوم میکردم. حالا هر وقت چند روز پشت سر هم بارون به باره پشتم بنا میکنه به سوختن. درد که شروع بشه هیچ کاری نمیتونم بکنم جز صبح تا غروب دراز کشیدن. افتضاح هم. که او رو سر میچرخاند تا استخوان گردنش ترق میکند. وقتی محبوب بودم پول پارو میکردم و بادمجون دور قابچین ها دورم میپلکیدن. اما از کار که دست کشیدم هیچی برام نموند. ویش! اون همه پول کجا رفت؟ خب برای پدر مادرم خونه در یاماگاتا ساختم. پس از این بابت دختر خوبی بودم. اما بقیه صرف پرداخت بدهی‌های برادر کوچکتر قماربازم شد یا به دست قمخیشایی رسید که کمتر می‌شناختم یا تو سرمایه‌گذاری‌های مشکوک یک کارمند بانک پیشنهاد کرده بود به باد رفت. این اتفاق که افتاد هیچ کس دلش نمی‌خواست سراغی از من بگیره. احساس بدی داشتم. گفتم ببین سر این 10 سال چه بلایی سر خودم آوردم. داره 30 سالم میشه و از پا در اومدم و هیچی تو حسابم نیست. اینجوری حیرون مونده بودم که باقی عمر رو چه کنم که سر و کله یکی در اون کلوب تفریحی پیدا شد و مرا برد پیش رئیس این هتل. او هم گفت میخوای مدیر هتل اقشی؟ مدیر ای داد، میبینی که هیکلم به پاها و محافظ شخصی بیشتر میخوره. باقی مونده ای آبجو را می نوشد. بعد نگاهی به ساعت مچیش می اندازد. ماری می پرسد نباید برگردی سر کار؟ این وقتی است که در یک هتل عقد باید سهل بگیری. قطارهای مترو دیگه کار نمی کنن، پس بیشتر مشتری شب می مونن تا صبح. آب از آب تکون نمی خوره. می شه گفت من مشغول انجام وظیفه ام، اما کسی برای خوردن یه آبجو به من سخت نمی گیره. پس شب تا صبح کار می کنی، بعد می ری خونه. خب آپارتمانی دارم که میتونم به اون برگردم، اما کاری ندارم که انجام بدم. کسی هم منتظرم نیست. بیشتر شب رو تو اتاق پستوی هتل میگذرونم و هر وقت پاشدم کار رو شروع میکنم. حالا تو میخوای چی کار کنی؟ یک چه بنشینم و با کتاب خوندن وقت بکشم. میدونی اگه برات اشکالی نداره میتونی پیش ما بمونی. میتونیم بذاریم توی یکی از اتاقهای خالی. امشب چند تا اتاق خالی داریم. تو هتل اخ شب رو تنهایی گذروندن کمی غم انگیزه، اما برای خوابیدن جای خوبیه. چیزی که زیاد داریم تخت خواب. ماری سر میجنباند اما عزمش جزم است. متشکرم اما خودم از پتش برمیام. باشه ایمیل خودت. تاکاهاشی جای همین دور و بر تمرین میکنه. منظورم گروهشه. آره تاکاهاشی. شب تا صبح تو اون زیر زمین جنجال میکنن. ساختمونش ته این خیابونه. میخوای سری بزنی؟ سر و صداشون گوش فلک رو کر میکنه. نه ولش کن، فقط کنجکاو بودم. باشه، پسر خوبیه. میخواد سر تو سرها در بیاره. ظاهرش رو که ببینی خنگ به نظر میاد. اما تعجب میکنی چقدر محکمه. اصلا پسر بدی نیست. از کجا میشناسیش؟ کورو لبهاش رو لوچه میکنه. داستان جالبی داره، اما بهتره به جای من از زبان خودش بشنوی. کورو صورت حساب رو میپردازد. ماری، بستگانت از اینکه شب را بیرون از خونه بگذرانی از دستت کفری نمیشن؟ خیال میکنم تو خونه یکی از دوستان موندم. هر کاری بکنم پدر و مادرم چندان دلواپسم نمیشن. شرطی ماندم خیال میکنن بهتره تو رو به حال خودت بذارن، چون میتونی از عهدش بر بیای. ماری به این اظهار نظر جواب نمیدهد. کاری میگوید، ولی شاید گاهی هم واقعا بر نیای. ماری کمی به او اخم میکند. چی باعث شد این فکر رو بکنی؟ موضوع این نیست که چی فکری میکنم. این قسمتی از 19 ساله بودنه. خودم هم یک وقتی 19 ساله بودم. میدونم چجوریه. ماری به کارو نگاه میکند. میخواهد چیزی بگوید اما به این نتیجه میرسد که خودداری کند و نظرش عوض میشود. کارو میگوید اسکایلارک همین دورو برهاست. پیاده میریم اونجا. رئیسش از دوستان منه. میسپرم مواظبت باشه. میذاره تا صبح اونجا باشی. باشه؟ ماری سری میجنباند. صفحه تمام میشود. صفحه گردان اتوماتیک سوزن را بلند میکند و دسته آن سر جایش برمیگردد. مسئول بار به طرف گرامافون می رود تا صفحه را عوض کند. با دقت صفحه را بر می دارد و در جلدش می لغزاند. بعد صفحه بعدی را بر می دارد. سطحش را زیر نور وارسی می کند و روی صفحه گردان می گذارد. دکمه را فشار می دهد و سوزن به طرف صفحه می رود. خشخش ضعیف. بعد ترانه بانوی آرسته از دوک الینگتون نمی دانم پخش می شود. هری کورنی با کلارینت باس تکنوازی رخوتناکی اجرا می کند. حرکات بیشتاب مسئول بار بر حس کند گذر بودن زمان می افزاید. ماری از مسئول بار می پرسد غیر از این صفحه های دور کند آهنگ دیگه‌ای پخش نمی کنید؟ مسئول بار می گوید از سیدی خوشم نمیاد. چرا؟ خیلی براقن. کارو توی حرفشون می دود و از مسئول بار می پرسد مگه کلاغی؟ ماری می گوید ولی ببین چقدر طول میکشه که این صفحه ها رو عوض کنی. مسئول بار میخندد. ببین حالا نصف شبه، دیگه تا صبح مترو کار نمیکنه. پس عجله برای چی؟ کارا به ماری هشدار میدهد. یادت باشه این بابا یکم غیر عادیه. مسئول بار میگوید با این حال حقیقت دارد. نیمه شبها زمان به صورت خاص خودش میگذرد. کبریتی از جبه در میآورد و چرق روی گوگرد میکشد و سیگارش را روشن میکند. اما نمی شود با آن در افتاد. ماری می گوید امایم از این صفحه ها زیاد داشت. بیشترشان هم جاز بود. هرگز هم نتونست به صدای سیدی عادت کنه. هر وقت می رفتم پیشش اینها رو برام پخش می کرد. کوچکتر از آن بودم که موسیقی بفهمم، اما همیشه از بوی جلد این صفحه ها و صدای نشستن سوزن روی شیارها خوشم می آمد. مسئول بار بی حرف سری می جنباند. ماری به کاورا می گوید از همین عمو چیزهایی درباره فیلم‌های ژان لوک گودار شنیدم. کاورا می‌پرسد پس تو و عمویت یک جوری هم موج بودید ها؟ ماری می‌گوید خیلی اصول دانشگاه بود اما یه جوری عیاش هم بود. 3 سال پیش یهو سکته کرد و مرد. مسئول بورد به ماری می‌گوید تا هر وقت دلت می‌خواهد بمان. هر شب ساعت 7 باز می‌کنم جز یک شنبه ها. ماری تشکر می‌کند و از پیشخوان یکی از چوب کبریت‌های بار را برمی‌دارد و توی جیب جاکتش می‌گذارد. از چهارپای پایین می‌آید، صدای سوزن که در شیارهای صفحه می‌چرخد. موسیقی رخوتناک لذت بخش دوک الینگتون، موسیقی برای نیمه شب. تمام شد.